صفحه 110 مامان نزدیک بود قالب تهی کند. خوشبختانه ننشست و با یک جست بلند شد. تقریبا بلافاصله میان پرده که شد مادرم نگران بود که مبادا بخواهد دوباره بنشیند روش. بابا نمایش را به طور کامل میفهمید، اما انقدر هیجان زده بود که حالش را نداشت که با ما درباره‌اش حرف بزند. من هم خیلی روم تاثیر نگذاشته بود. دست به شربت ها نزدم. حتی همینطور به نانخامه‌ای هایی که خانم های اشرافی دوره میگرداندند. آنها عادتشان است که بخور بخور را با عواطف عمیق جادویی قاطی کنند. ناکس ها به هرچه بگویی راضی‌اند، به شرطی که بلنبانند. خوردنشان هم تمامی ندارد. همه چیز را هم رو هم میدهند. اندرون گل و آنی که ریخته روی زمین برایشان فرقی ندارند. برگشتیم تماشای نمایش. پرده دوم مثل یک رویا گذشت. بعد معجزه به آخر رسید. دوباره برگشتیم میان آدمها و چیزهای معمولی. سه نفری روی چهارپایه‌ها ما منتظر بودیم. هنوز جرأت نمی‌کردیم چیزی بگوییم. صبورانه منتظر بودیم که ملت برون بیرون و میزمان را برداریم و ببریم. یک خانمی آمد تو. از ما خواست یک خورده دیگر صبر کنیم. گفتیم چش. دیدیم که پرده دوباره رفت کنار. دیدیم که همه بازیگرهای نمایش نشستن دور میز ما. همه داشتن با هم ورق بازی میکردن. خانوم و آقای پینز کلومانش برتونته دورانش و کروئن بانکدار پیر همه رو در روی هم نشسته بودن. کروئن پیرمرد با مزده بود. اغلب میامد خیابان موتور گوی. بیشتر مادر بزرگم همیشه خیلی مهربان و خوشرو بود. کج و کله و پر از چین و چروک. به خودش عطر بنفشه میزد. بوی گندش همه مغازه را میگرفت. فقط یک چیز جمع میکرد. همه علاقهش هم به آن بود. کلکسیون بند زنگ سبک امپراتوری. قمار روی میزه ما خیلی دوستانه شروع شد. با روی خوش به هم ورق می‌زدند، اما بعد یک کمی اخم کردن. حرف زدنشان خشک و عصبی شد. دیگر هیچ شباهتی به موقع نمایش نداشت. حرف زدنشان دیگر برای خنده نبود. صفحه 111 به هم دیگر با عدد جواب می‌دادند. برگ برنده را جوری روی می‌کردند که انگار سیلی می‌زنند به هم. دخترهای دورانج پشت سر پدرشان به طرز وحشتناکی لوچ می‌زدند. مادرها، زنها، هر کدام توی لاک خودشان حسابی عبوس و عصبی با صندلی‌های تکیه داده به دیوار جرأت نمی‌کردند حتی نفس بکشند. با یک حکم کوتاه و سری ورق‌بازها جا عوض می‌کردند. روی میز همینطور پول جمع می‌شد. کپه کپه پول. کروئن پیر با دو دست روی میز چنگ می‌زد. جلوی خانم و آقای پینس کپه پول هی گنده‌تر می‌شد. باد میکرد مثل یک جانور. رنگ هر دویشان داشت ارغوانی میشد. بروتونته و زنش برعکس هی میباختن. رنگشان پریده بود. جلویشان هیچ پولی نمانده بود. پدر من هم رنگ به چهره نداشت. نمیدانست میخواست چه کار کند. دست کم دو ساعت میشد که منتظر بودیم بازی تمام بشود. اصلا ماها را از یاد برده بودند. برتونته و زنش یک دفعه بلند شدند. یک سرمایه تازه گذاشتن وسط برای بازی. کوشکشان در نورماندی. به صدای بلند همه گفتندش با سه دور برق. کروئن بردش. به نظرم هیچ خوشحال نمی آمد. شوهر بروتونته دوباره بلند شد. منمن کنان گفت بازی سر خانه هم. همین ساختمانی که توش هستیم. مادرم را انگار رد و برق زدن. مثل فنر از جا جست. پدرم نتوانست نگهش دارد. با همان پای لنگش رفت روی صحنه. با صدایی که هنوز از هیجان می لرزید به قمارباز ها گفت آقایان خانم ها، ما این بچه ما دیگر باید برویم. دیگر وقت خوابش است. باید میز ما را برداریم. هیچ کس اعتراضی نکرد. همه عقل از سرشان پریده بود. گیج گیجی جلویشان را نگاه میکردن. میزبان را بلند کردیم. تندی بردیمش بیرون. میترسیم صدامان بزنند. به پل سولفرینو که رسیدیم یک کمی ایستادیم. یک خورده نفس تازه کردیم. صفحه 112. سالهای سال بعد پدرم هنوز ماجرای آن شب را تعریف میکرد. با ادا اطواری که حرف نداشت. مادرم از شنیدن خوشش نمی آمد. خاطره بود که منقلبش می کرد. بابا مدام آن نقطه وسط میز آن جای دقیقی را نشان می داد که به چشم خود ما دیدیم که در عرض فقط چند دقیقه میلیون میلیون پول آن وسط به باد رفت. بابری یک خانواده و آن همه کوشک و ساختمان. با مادر بزرگ کارولی نمی شد خیلی سریع چیز یاد گرفت. با این همه یک روز توانستیم تا صد بشماریم و حتی می توانستم بهتر از خودش بخوانم. آماده بودم برای یاد گرفتن جمع و تفریق. مدرسه ها شروع می شد. دبستان دولتی خیابان جونور را انتخاب کردیم که دو قدمی خانه ایمان بود. بعد از چهار راه فران بورژوا یک در تیره رنگ هم داشت. بعد از یک راه روی دراز می رسیدیم به کلاس. کلاس رو به یک حیاط و بعد یک دیوار چنان بلند. چنان افراشته بود که آبی آسمان آنورش می ماند. اضافه بر این برای اینکه ما بچه ها سر ما به هوا نباشد، یک حاشیه حلبی هم بود که کار سرپناه را میکرد. باید همه حواستمان را میدادیم به تکالی و مزاحم معلم نمیشدیم. من خیلی کم دیدمش. تنها چیزی که ازش یادم است عینکش، ترکه درازش و آستین‌های اضافیش روی میز. خود مادر بزرگ 8 روز بردم مدرسه. روز 9 مریض شد. اولهای بعد از ظهر زن خدمتکار مدرسه برگرداندم خانه. به مغازه گرسیم هی بالا می آوردم. حرارت تب چنان توی همه بدنم بالا گرفت. چنان موج گرمای شدیدی بود که خیال می کردم آدم دیگری شدم. حتی حالت خوشایندی بود. اگر آن همه استفراغ نبود، مادرم اول به شک افتاد. مدعی بود که زیادی گاز خورده بودم. در حالی که من اهلش نبودم، ازم خواهش می کرد جلوی خودم را بگیرم. به زور هم که شده کمتر بالا بیارم. صفحه 113. مغازه پر آدم بود. هر بار که می بردم مستراح می ترسید از دانتلهایش کش بروند. حالم بدتر شد. یک لگن پر بالا آوردم. سرم شروع کرد جوشیدن. دیگر نمی توانستم خوشحالیم را پنهان کنم. موخم پر از چیزهای جالب ممزه شده بود. من همیشه کلم گنده بود. خیلی گنده تر از مال بقیه بچه ها. کلاهش کدومشان سرم نمی رفت. مادرم یک دفعه به یاد این خصوصیت قولاستای من افتاد. همینطور هم که داشتم بالا می آوردم از دور نگرانی نمی دانست چه کار کند. هان آگوست نکند دچار مننژیت شده باشد. این هم از شانس نماست. این هم یک بدبختی را کم داشتیم. دیگر کارمون ساخته است. بالاخره استفراغم قطع شد. حرارت تب بدنم را پخته بود. عجیب همه چیز برام جالب شده بود. باورم نمیشد این همه چیز توی کله آدم وجود داشته باشد. چه خیالهایی، چه استهای عجیب و غریب. اول همه چیز به چشمم قرمز آمد، مثل یک ابر که پر خون شده باشد. آمد وسط آسمان، بعد از هم وارفت. به شکل یک خانم مشتری درآمد، اما با یک هیکل بی‌اندازه بزرگ. ابعاد قولاسا شروع کرد به ما فرمان دادن. از آن بالا وسط آسمان منتظرمان بود. همینطور معلق توی هوا دستور میداد که عجله کنید. اشاره هایی میکرد، میگفت ده به جنبید، میگفت زود از پاساش در برویم. تند و سریع، همه با هم. یک ثانیه هم نباید وقت تلف میشد. بعد آمد پایین، آمد زیر طاق شیشه‌ای. همه این پاساش را گرفته بود. با آن هیکل عظیمش می‌خرمید. گفت حتی یک نفر هم نباید توی مغازه‌اش بماند. حتی یک نفر هم نباید برود خانه‌اش. حتی معون هم داشت بابا می‌آمد. 3 تا دست در آورده بود با 4 تا دستکش. می‌دیدیم که داریم می‌رویم تفریح. کلمه‌ها دور و برمان همانطوری که می‌رقصیدند که درست سر بازیگر تاد. با تکیه‌های خیلی شدید، مفهوم‌های غیرمنتظره، تنین‌های خارق‌العاده نمی‌شد جلویشان مقاومت کرد. صفحه 114. مشتری عظیم آستین‌هایش را پر کرد از دانتل‌های ما. همینطور همه ویترین را خالی می‌کرد. در بند این هم نبود که چیزی را مخفی کند. همه بدنش پوشیده شد از گیپور و رداهای توری، آنقدر که می‌شد 20 تا کشیش را با آنها پوشاند. همینطور هم هیکلش با آن توری‌ها و یراق‌های بزرگتر و بزرگتر می‌شد. همه تنلش‌های پاساژ، چتر فروش‌ها، ویزیوس با کیسه‌های توتونش، دختر خانم‌های قناده، همه منتظر خامه کورتیلن بودند. خانم زندگی به باده کنارمان بود. با تپانچه آویزان از بند روی شانه، پر عطر، دور و برش عطر می‌پاشید. خانم گونیو فروشنده توری سر، همانی که سالیان سال بود که به خاطر آب چشمهاش پا بیرون نمی‌گذاشت، دربان با کلاه و دو شاخش، همه با هم انگار خودشان را برای یک جشن آماده می‌کردند. همه با لباس‌های پلوخوریشان، حتی گاستون کوچولو که یکی از بچه‌های صحافی‌ها که مرده بودند. گاستون اصلا برای همین آمده بود، داشت از پستان مادرش شیر می‌خورد. توی بغل مادرش راحت و آرام منتظر بود که بگردانندش. چرخش دست مادرش بود. خاله آرمید پیر هم از قبرستان تیه آمد. گفته بود که با کالسکه میاد. سر پاستاش می آمد گشتی بزند. از زمستان گذشته آنقدر پیر شده بود که دیگر صورت نداشت. خمیر نرمی جای صورتش را گرفته بود. اما من از بوش شناختمش. بازوش را داده بود به مادرم. پدرم آگوست حاضر و آماده بود. مثل همیشه یک کمی زودتر از وقت. ساعتش به درشی یک ساعت شباته‌دار از گردنش آویزان بود. لباس مخصوصی داشت. کت و کلاه اصلی با یک دوچرخه کاوچی چیزی قلمبه زده بیرون. جوراب چسبان تا بالای پا. با قیافه‌ای که می‌گرفت، با گلی که به سینه‌اش زده بود، بیشتر از هر وقتی هرسم می‌داد. تفلک مادرم که کاملا گیج شده بود، هی به تعریف‌های او جواب می‌داد. خانم مامان کفدار توم را گذاشته بود روی پرهای کلاهش، وادارش می‌کرد همه راهگذرها را گاز بگیرد. همینطور که پشت سر مشتری از دیم جلو می رفتیم تعداد ما بیشتر و بیشتر می شد. صفحه 115. پشت پاهاش توی هم ولول می زدیم. خانومه هی بزرگتر می شد و مجبور پشت خم کند تا ما مبادا تاق شیشه‌ای پاستاش بشکند. چاپچی کارت ویزیت از زیرزمینش جست بیرون. درست لحظه‌ای که از آنجا می‌گذشت دو تا بچه‌اش را توی یک کالسکه کوچک نشانده بود و حولشان می‌داد. بچه‌ها هم خیلی زنده نبودند. لباس اسکناس تنشان بود. همه‌اش اسکناس‌های سفرنگی، همه‌اش هم تقلبی. کارش این بود. ساز فروش 34 که گرامافون و 6 تا ماندولین، 3 تا نیه انبان و یک پیانو داشت نمی‌خواست از خیر هیچ کدامشان بگذرد. گفت که همهشان را ببریم. روی یکی از ویترین ها سوار شدیم. فشار آنقدر بود که همه چیز خراب شد و ریخت پایین. صدای عظیمی کرد که نگو. از در پشتی کافه کنسه گرونی موندن روبروی شماره 96 یک دسته ارکستر با تکنوازهای درجه یک می زدن بیرون. دور از قول جمع می شدن. به صدای خیلی بلند 3-4 آکورد حسابی می زنن. چند ویولون و نی انبان و چند نوازنده های ترومبون و باز همینطور می دمن. همه چنان قشنگ و چنان بلند می زنن که جمعیت از خوشی عربده می کشد. دخترهای راهنمای ظریف و لاغر و خوش آب و رنگ با کلاهای نازک دوروبر ما جست و خیز می کنن. توی نارنگی ها بال بال می زنن. در شماره 48 سه خواهر پیری که از 52 سال پیش پا بیرون نگذاشتن چقدر مؤدب، چقدر اهل مدارا با مشتری یک بار مغازهشان را با ضربه های تند چما خلوت می کنند. دو عجوزه روی پیاده رویشان با شکم پاره پوره جا می دهند. آن وقت سه پیرزن به ما تحتشان منقل می بندند که تندتر بدوند. از خانم عظیم از هر طرف چیز می ریزد پایین. خردریز های دزدی از همه چین های لباسش می ریزد. زلم زینبوهایش ازش کنده می شود. مدام آنها را دوباره به خودش می چسبند. جلوی جواهر فروشی سزا پیرهنش را راست و ریز کرد. صفحه 116. کلی گردنبند و مروارید به خودش آویزان کردن که همه بدلی بود. همه زدن زیر خنده. بعد از نیمتاقی بالا مشت لعل کبود را از یک قدح برداشت و می ریخت پایین. همه رنگ ها مان بنفش شد. با یاقوت های زرد ظرف دیگر هم همه شیشه های تاقی را سوراخ سوراخ کرد. یک دفعه رنگ همه آدم ها زرد شد. دیگر داشتیم به تای پاساژ می رسیم. جمعیت انبوهی جلوی ما بود و از پشت سر هم دوان دوان می آمدن. خانومه نوشت افساری شماره 86 که چقدر ازش مداد دزدیده بودم چنگ زده بود و شلوارم را ول نمی کرد. بیوه فروشنده اشکاب های قدیمی که اغلب پشتشان شاشیده بودم دست دراز کرده بود و دولم را می کشید. دیگر نمی خندیدم. چتر فروش نجاتم داد. توی چتر آفتابیش قایمم کرد. اگر یک بار دیگر گیر خاله آرمید می افتادم مجبور می شدم پنیری را که جای صورتش بود ماچ کنم. این دفعه نوبت دایی ادوار بود که با ماشین سه‌چرخش بابام را دنبال کند. چنان از نزدیک مراقب آسفالت بود که سه‌چرخش رو به زمین خم می شد. یک قلوه سنگ رفته بود توی سوراخ دماغش. موتور با صدای خیلی ملایمی مثل یک کف در چاهی عاشق بغبغو می کرد. اما چشمهای دایی ادوار با دو نخ تا نزدیک سطح جاده آویزان بود. تا مطمئن بشود که چیزی را جا نگذاشته. جلوی فرمانش خاله آرمید علاوه‌ی چند تا بالش با یک آقای سیاه‌پوش گپ می‌زد. آقای یک دماسنج دستش بود، خیلی بزرگ، چهار برابر قد من. دکتر هسپریدی ها بودن که آمده بودن معاینه. از صورتش که حالا تعصب باری داشت هزار ذره نورانی بیرون می‌جست. همسایه با دیدن این منظره کلاهشان را برداشتن و تا زمین کرنش می کردن. بعد ما تحتشان را نشان می دادن. دکتر توف کرد بهشان. وقت وایستادن نداشت. همه هجوم بردیم طرف خروجی. ریختیم توی بولوارها. وسطهای میدان کنکورد یک باد تند ناگهانی مشتری را از هم وا کرد. صفحه 117. جلوی اوپرا دو برابر صد برابر بیشتر باد کرد. همه همسایه‌ها مثل موش می‌رفتن لای دامنش. هنوز آن تو نرفته مثل دیوانه‌ها جست می‌زدن بیرون. باز دوباره رفتن و آن توتوها قایم می‌شدن. قشقرق وحشتناکی بود. سگ‌های پاساژ هر طرف می‌دویدن و می‌شاشیدن. کار دیگر می‌کردن، می‌پریدن به کپل مردم و تون تون گازشان می‌گرفتن. خانم ژووین عطرفروش 27 جلوی چشم ما زیر یک تل گل بنفش کمرنگ تمام کرد. یاسمن بود. داشت آن زیر خفه می شد. سه فیل که از آنجا رد می شدن آهسته آهسته لگدش کردن تا مرد. ازش هزار باریکه عطر راه افتاد و ریخت توی جوب. چهار شاگرد قنادی لارژانتوی در حال دو یک پیپ از نیم را که علامت توتون‌های محمدی بود و فقط بعد از ساعت شش روشن می‌شد با خودشان می‌بردند. جا توتونی پیپ را شکستند چون می‌زدندش به بازار سنت اونوره تا خانه‌ها را کنار بزنند و راه باز کنند. اول زدن طرف راست ساختمان مرغ و جوجه، بعد زدن طرف چپ ساختمان انواع ماهی، اما باید پیش می‌رفتیم، به خصوص قولمان که به جای سینه‌هاش دو تا سیاره داشت. آنجا خیلی بهم تنین زدن. با اینکه پدرم نگه هم داشته بود خودش گیر کرد لای پره‌های دوچرخش. دم توم را گاز گرفت. توم هم جلوی من دست و خیز کنم میرفت و او میکرد. اما به یه دونه هیچ صدایی. دربان بلندم کرد و وایستاندم. فقط یک پیراهن کوتاه تنش بود. قسمت پایین بدنش به صورت دنباله سوسیس خون در می آمد. از چنگک درازش که مال روشن کردن چراغ گاز بود خیلی خنده ایمان گرفت. می کردش توی دماغش. گاهی حتی تا بیخ. توی خیابان ریولی مشتری پاش را کج برداشت و زد به یک سرپناه. یک ساختمان را خراب کرد. آسانسور ساختمان مثل فنر زد بیرون و یک چشمش را کور کرد. از روی خرابه‌های ساختمان رفتیم بالا.